مزاحم مردم بشه به نظر ما قابل اقدام
است. بسیار خوب. عرض کنم که راجع به معاون ارزی سابق بانک مرکزی خبرها هفته گذشته در واقع فکر میکنم که سخنگوی قوه قضاییه صحبتهایی کردن، ولی میخوام ازتون بپرسم که اگر خبر جدیدی شده در روند دادگاهیشون یا تحقیقات جدیدی اتفاق افتاده اون رو هم برای شنوندگانمون بگید.
بله، دادگاه شعبه ویژه نقصهایی در این پرونده گرفته و پرونده برگشته که ما این نقص رو برطرف کنیم. حالا بعد از رفع نقص پرونده مجدداً به دادگاه برمیگرد.
بسیار خوب. از دادستان محترم تهران پرسیدن که در واقع سلطان سکه سکه‌هاش ضبط شد، اگر به نفع دولت ضبط شده سرنوشتش چه خواهد شد؟
سلطان سکه که دستگیر و اعدام شد، هنگام دستگیری سکه ازش کشف نشد. اون از حیث اینکه در کار سکه بود شهرت سکه پیدا کرد. اما اموال زیادی از او کشف شده. پلیس و دستگاه امنیتی اموال او رو شناسایی کردن. ما یکی از معاونان که مسئول پیگیری این پرونده بوده مأموریت دیگه که اموال او رو شناسایی شده و پس از اینکه این گزارش نهایی شد ما از طریق اعلام محکمه اموالش رو چون دادگاه حکم به ضبط اموال داده، پلیس و دستگاه امنیتی ما دارن اموال زیادی در کیش در تهران شناسایی کردن و به محض این گزارش نهایی بشه ما نسبت به ضبط اموالش اقدام خواهیم کرد. اما اینکه سکه‌ای از او کشف شده باشه، حالا گفتم از حیث شهرت به فاده سکه در زمین سکه به سلطان سکه معروف شد.
بسیار خوب. درباره آقای خاوری پرسیدن، گفتن که یک خبری منتشر شد که ایشون به قتل رسیده. هم راجع به این موضوع و همین که اگر در پروندهشون اتفاق جدیدی افتاده یا با اینترپول مثلا کانالی زدید، صحبت جدیدی شده، خبر جدید بفهم.
ما در تای خبری خب به قبل هم اعلام کردیم که خب ایشون محکومیت پیدا کرده، منتها خب چون هنوز ما نتونستیم از طریق پلیس بین‌الملل موفقش ایشون به ایران برگردونیم. در این حد اون خبری هم که منتشر شد ما تا این لحظه خبر دقیقی نداریم، اما در دو پرونده قضایی خودمون پیگیریم که بتونیم شما طریق پلیس بین‌الملل برگردیم.
پرسش دیگری از دادستان محترم تهران، گفتن که آقای محمدرضا خاتمی به دلیل اظهاراتشون راجع به در واقع ادعای تقلب در انتخابات 88 در مطبوعات هم بازتاب داشت، دادستانی چه کار کرده؟
من حالا از این سوال شما به سوال مهم بزرگتری برسم.
بله.
چون میخوام اگم اینجا ببینید ما هم در جلسه اخیر به مطبوعات هم در همین جلسات داره میگیم ما امروز در شرایط بسیار مهمی قرار داریم. امریکا با تشکیل کنفرانس ورشو و تشدید جنگ اقتصادی علیه مردم ایران دنبال اینه که به ایران و مردم ایران آسیب برسونه. بنابراین شرایط کشور شاید فوق‌العاده‌ایه. از اون ور ما در آستانه 40 سال انقلاب هستیم و باید مردم عزیزی که در این 40 سال گذشته سختی ها رو تحمل کردن، جنگ رو تحمل کردن، در امروز باید افتخار کنن به اینکه انقلابشون تا 40 سال سختی داره به بلوغ میرسه. باید این مردم در صحنه بمانند، در پای انقلاب بمانند. خب رسانه ها، صدا سیما، فضای مجازی، همه اینا باید بیان در سه امر مهم متمرکز شن. یک، امیدوار کردن مردم به آینده. مردم به آینده کشور، آینده انقلاب امیدوار باشن. نباید اخبار، شایعات، مطالب پخش بشه که اونها رو مایوس کنه. وقتی شما میگید بعد 10 سال از حوادث سال 88 میگید 8 میلیون تقلب شده، سوال میشه که خب چرا این اتفاق افتاده؟ خب ما میگیم چرا این اخبار منتشر میشه؟ چه نیاز داریم بعد 10 سال ما بیم کالباش کافی کنیم دوره اخبار بگیم که بذار که مردم رو امیدوار به آینده کنیم، مردم رو به گذشته مشغول کنیم. خب چرا شایعات خلاف پخش میشه؟ چرا میان نظام اسلامی رو شکنجه متهم میکنن و ادعای رسانه ها میان؟ ما همه حرفم اینه که در سه حوزه رسانه ها و مسئولیت که تریبون دست شده. یک، امیدوار کردن مردم. پس هر اقدامی که مردم رو امید کنه، مردم رو از صحنه خارج کنه، اشکال داره. دو، کارآمدی نظام اسلامی. نظام اسلامی نبود ما تهم کنیم که ناکار آمده، اخبار بگیم، حرفای بزنیم، مصاحبه‌ای بکنیم، اظهارات بکنیم که مردم بگن این نظام اسلامی نمیتونه موفق باشه. و سوم اعتماد مردم به مسئولین. ما نبود، ما مردمی که امروز دارن با آمریکا مبارزه میکنن و در آسان 40 سالگی هم بود اعتمادشون سلب نشه. بنابراین کسانی که تریبون دستشون، اهم از مسئول و غیر مسئول، رسانه‌های جمعی، صدا و سیما، کانال‌های خبری، پست‌های اینستاگرامی و درها کسانی که میتونن پیغام بدن، مطلب منتشر کنن، با توجه کنن. تخریب، توهین، سلب اعتماد مردم از مسئولین، انتشار اخبار دروغ، نشر اکاذیب، توهین به مسئولین، تحقیر و تمسخر مسئولین و نظران اشکال داره. نتیجه‌اش میشه که دادستانی بیاد ورود کنه و اینا رو تعقیب کنه. شما نمونهش که همه اول سوال کردید، خب ما به خاطر همین که مطلب خلاف واقعی بود و ایشون از ادله بیاره تعقیبش کنه. اگر چلا باید منتظر دادگاه باشیم، منتظر چون چون اسم آوردی الان من مجبورم بگم. موارد دیگه هم بوده که ما اخیرا افراد کسانی به مطالبی گفتند و ما یکی از مشاوران دولت بود که دور اخیر مطالبی گفته بود، ما ایشون رو تعقیب کردیم و پناهش به دادگاه میفرستیم. بنابراین از همین تریبون، از همه کسانی که قلم به دست دارن، تریبون در دست دارن، ما انتقاد در کشور آزاده، انتقاد منصفانه سازنده، نه تنها عشق آزاده و هیچ اشکالی آسیب به ما نمیرسه. آنچه که آسیب میرسند تحقیر، تخریب، توهین و شکستنهای مرزهای اعتماد، اعتماد مسئولین و اینکه مردم از صحنه انقلاب خارج بشن، پخش شایعات، انتشار اخبار دروغ و خلاف واقع. شما دوباره دیروز دیدید که یک کسی رو که دادستانی احضار کرده هنوز به داستان نمیده، فقط تحویل زندان شده. خب چرا این اخبار رو منتشر میکنه؟ کسی که هنوز تو داستان تازه به داستان احضار شده، انتشار خبر زندانش هم پخش کرده. صدای من میاد؟
بله بله دارم میشنوم.
بنابراین من میخوام رسانه های مقداری در آستانه 40 انقلاب اسلامی در این کارا تجدید نظر کنند، واقعا آتش بس بدن، جهتگیرشو به دشمن انجام بدن، برن به طرف علیه امریکا، علیه جنایت که امریکا در منطقه بود، نه اینکه بیان مرتب ذهن مردم رو با دادن آدرس های غلط و اشتباه در حوزه‌های مختلف سرگرم کنن. بنابراین ما امیدواریم مطبوعات ما هوشیار بشن. ما در آستانه برگزاری جشن روز 22 بهمن هستیم، از مردمی با روحیه، با اعتماد به آینده، با امید به آینده، با اینکه بدون امریکا حقیرتر از آن است که بتونه انقلاب ایران رو تضعیف کنه.
تشکر میکنم. شنوندگان محترم، گفتگوی زنده پارک شهر رادیو تهران رو میشنوید با دادستان محترم تهران. آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی پرسیدن که ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی آیا واقعیه؟ چون خبرش منتشر شد ولی ایشون گفتن کسی به من چیزی ابلاغ نکرده.
من امروز خیلی سوال سخت از من
میشه. شنوندگانمون سوال میکنن آقای دکتر.
بله؟
شنوندگانمون سوال میکنن.
سوالای سخت میکنن. ببینید من بازم توصیه میکنم. مطبوعات وقتی میخوان خبرهای قضایی منتشر کنن، از مجاری قضایی باید مطمئن، خبری که مربوط به دستگاه قضایی باید تاییدیه بگیرن.
خب
ببینید ما روزانه صدها پرونده رو رسیدگی میکنیم، یه باشه قرار همه چی رو بدیم به مطبوعات که خب همون مشکلی که خودمون گلایه کردیم رخ میده.
بله.
قانون به ما میگه تا چیز قطعی نشده تا رسانی نکنید. بنابراین ما در پرونده به سر افراد ممنوع خروج میکنیم، در بسیار از پرونده ها ما افراد تعقیب میکنیم، قرار صادر میکنیم.
بله.
زندانشون میکنیم، محاکمهشون میکنیم. آیا مکلفیم همه رو بیان توی روزنامه و رسانه ها بگیم؟ خب وقتی که شما این اخبار رو میدی ولی از مرز قضایی تایید نمیگیری، محل اشکاله. من تو اون جلسه مصاحبه با شما گفتم که برای موضوع واگذاری خصوصی سازی، بعد از اون که مجلس تقاضا کرد که به این موضوع بررسی شه، این موضوع دادستانی ارجاع شده، این به شعبه بازپرسی ارجاع شده، اصل واگذاری‌ها رو ما داریم بررسی می‌کنیم. و این درخواستم از آقای بازپرس شده بود که حالا من از بازپرس سوال کنم که چه اقداماتی انجام داده.
آها، یعنی در جریان نیستی که مملکت خروجی کردن.
پرونده واگذاری در شعبه بازپرس داستانی تحت رسیدگی است. هست واگذاری ها در همه حوزه‌ها که این واگذاری مطابق قانون بوده نه، پرونده تشکیل شد طبق درخواست از نمایندگی مجلس. در مورد سایر مواردی که حالا شما سوال از جمله اون که سوال کردید، باید بررسی کنیم ببینیم چه اقدامی شده.
بسیار خوب. آقای دکتر جعفر دولت‌آبادی، آقای شهرام جزائری که چند وقت پیش توی مرز تمام شمال غربی کشور بازداشت شدن، دیگه خبری ازشون نشد، ولی بعدها حالا یادم نیست یا جناب علی یا آقای محسن اجری گفتن که دوباره به حبس طولانی محکوم شدن. یه قدری راجع به این توضیح می‌فهمید واسه اینکه علت انگیزشون برای خروج از کشور چی بود؟
بله، ایشون خب بعد از زندان آزاد شد دوباره وارد فعالیت‌های تجاری شد، بعدن گزارش به دستگاه می‌رسید و تحت اشراف دستگاه امنیتی کشور بود و ایشون چون قصد خروج از کشور داشت تاست عواملش هم که در مطبوعات شنیدید، خب دوره دستگیر شد در کس شد.
خب خروج از کشور که به خودی خود جرم نیست، بعدش هم گفتن ایشون به دلیل مثلا بدهی مالیاتی میخواسته بره که بعد مشخص شد کلا 500 میلیون تومان بیشتر بدهی مالیاتی نداره.
ایشون کاری که شد فروندهش حتی مهر خروج در اونور مرزم برای زده بودن.
یعنی چی؟
داخلیش با کارهایی که اون ور کرده بودن. آه. اگر هوشیاری ماموران دستگاه امنیتی نبود بیشتر کشور میتونست،
یعنی قبل از اینکه از کشور خارج بشن تو پاسپورتشون
طراحی کرده بودن که بتونه بره اون ور مرز، منتها با هوشیاری ماموران دستگیر شد.
بله.
و ایشون اقداماتی کرده بود، خب پرونده هایی در دستگاه قضایی پلیس مفتوح داشت. بعد از اینکه ایشون دستگیر شد پرونده ها به جریان افتاد و به حبس محکوم شد. منتظریم که دادگاه تجدید نظر در مورد اعتراضشون رسیدگی کنه. بعد از اینکه قطعی شد و اعلام میکنیم، منتها الان چون هنوز قطعی نیست ما از حیث همون میزان حبس اعلام کردیم. صبر کنید تا دادگاه تجدید نظر اعتراضشون رسیدگی کنه، بعدا در نوع
راجب جرمی
که مالیه اعلام خواهیم.
راجب جرمی که مرتکب شدن هم نمیتونیم توضیح بدیم
الان، نمیتونیم بگیم، بلکه تو مالیه بعدا کامل خواهیم گفت.
بسیار خوب. و من پرسش آخرم از شما داشته باشم، خانم مرضیه هاشمی در آمریکا بازداشت شدن، از نظر قضایی در واقع یه توضیح بفرمایید که چه تخلفاتی در بازداشت ایشون در واقع صورت گرفته بیش از شاید یک هفته ده روزه.
بله، ببین ما خب واقعا متاسفیم، کسی که تبعی آمریکا بوده و اینها که ادعا میکنن در ایران یه خبرنگار احضار میشه بلافاصله دنیا رو پر میکنن که ایران جمهوری اسلامی رعایت نمیکنه. خودشون یه خانم محجبه که حالا به دین اسلام مشرف شده بوده گرفتن، باش بد رفتاری کردن و اینها خودشون پرچم‌دار حقوق بشر میدونن. ما میگیم این تبعیض چگونه مدعیان حقوق بشر میتونن دفاع پاسخ بدن. بنابراین از این حیث که امریکا امروز مدعی پرچم‌دار حقوق بشره و هر کس در ایران با اینکه جرایم متعددی دارن، ما متهمان و محکمان امنیتی زیادی داریم که جرم بسیار سنگینی دارن و میگن اینها حقوقشون نقض میشه، اما کسی که رفته حسب نقض برادر یا بستگانش رو ببینه بدون دلیل بازداشت میکنن، بعدا میگن شاهد بوده، اگه شاهد قابل بازداشت نیست. بنابراین حالا ما ضمن اظهار تأسف این اقدام امریکایی را محکوم میکنم، امیدواریم امریکایی را دست از زندگی دوزاتشون بردارن.
متشکرم از شما آقای جعفر دولت‌آبادی، دادستان محترم تهران، از اظهار نظرتون در برنامه پارک شهر رادیو تهران. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
شما موفق باشید.
خدا نگهدار. محمد حسین عزیز،
ممنونم از شما. خب دوستان عزیز شنونده، پیامک 3094 رو فراموش نکنید. به ما بگید که با چه وسیله‌ای در شهر تهران تردد میکنید. اگر خودروی شخصی هستید بفهمید چرا از خودروی شخصی استفاده میکنید. منتظر شما هستیم. ما ساعت 10 صبح دوباره برمیگردیم، حدود 30 دقیقه دوباره در کنارتونیم. فعلا خداحافظ. We'll be right back.
صدای شهر.
حدود 15 دقیقه با ما در استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
سه‌شنبه های بدون خودروی شخصی و استفاده از حمل و نقل عمومی، در کنارش هم شاید بخشی رو با دوچرخه در مسیرهای کوتاه تردد کنیم، بخشی رو هم پیاده. آقا شما با ماشین شخصی اومدی؟
من با ماشین شخصی اومدم ولی داخل پارکینگ گذاشتم، بعد با مترو دارم تردد میکنم. بله.
خب تردد‌های شما با وسیله نقلیه شخصی بیشتر از الان نبود؟
بیشتر بود، بله. دقیقاً فقط با وسیله شخصی تردد می‌کردم.
الان که بخشی از سفراتون رو با وسایل حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس انجام میدین، شاید بخشی هم پیاده برید که به این بُعدهای سفر برسید، تفاوتی با اون موقع داشت که همش تو ماشین می‌نشستین؟
والا تفاوتش هم از لحاظ وقتی تفاوت داره، هم از لحاظ هزینه. الان به نظر من به صرفه تره، ولی خب یه سری شرایط هم هستش دیگه. وسایل عمومی باید به نسبت تقویت بشه تا مردم بتونن که حالا راحت تر جا به جا بشن داخل شهر.
پس اگر مردم استقبال نشون میدن به سه‌شنبه‌های بدون خودروی شخصی، دلیل بر این نیستش که از کیفیت حمل و نقل عمومی غافل بشین و نسبت به ارتقایش اقدام نکنین.
100%، بله.
آقا هنگامی که کمتر از وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کنید، بخشی رو از مترو و پیاده‌روی استفاده می‌کنید، شده مثلا فعالیت‌هایی رو ببینید، رفتارهای شهری رو ببینید که قبلا تو ماشین غافل می‌شدی ازش؟
دقیقاً. خب وقتی که با وسیله خودت تردد می‌کنید، معمولاً یه سری مغازه‌ها رو خب نمی‌بینی اصلا. حالا داخل شهر یه سری تردد‌ها رو که پیاده رفت و آمد می‌کنی، خب بهتر متوجه می‌شی با رفتار مردم، با جامعه. بالاخره خب خیلی بهتره اصولا
که همدوش مردم میشیم، یه لذت داره دیگه.
بله. ولی خب اینجا که بالاخره صحبتش افتاده، یه خواهشی دارم واقعا مسئولین وسایل نقلیه عمومی رو واقعا تقویتش کنن، چون اگر این کارو کنن به نظر من خیلی بیشتر میشه نسبت به الان. الان من وسیله خودم رو داخل پارکینگ لاله گذاشتم، بعد دیگه داخل شهر دارم میچرخم تا کارامو انجام بدم و تموم شه برگردم.
غروب بریم ماشین بعدی.
بله.
آقا ممنون.
خواهش میکنم. زنده باشید.
ان شاء الله که با رفتارهای مناسب شهری هم سلامت باشیم، هم شهری داشته باشیم انسان محور.
ان شاء الله. زنده باشید.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست. صدای شهر.
خب در هفته هوای پاک هستیم، امروز هم که سه‌شنبه بدون خودرو هست، به همین بهانه صحبت می‌کنیم با سرکار خانم عسگری پور، کارشناس واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، که قبول زحمت کردن امروز به استدیوی صدای شهر رادیو تهران تشریف آوردن و به صورت حضوری با ما و شما عزیزان صحبت می‌کنن. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم عسگری پور، در رابطه با سند توسعه دوچرخه سواری ما چیزهایی شنیدیم، اما تمایل داریم که کاملش رو شما بفرمایید و شنوندگان هم در واقع اطلاع پیدا کنن از این سند و اتفاقاتی که قرار در این طرح بیفته.
حتما. در واقع تابستان سال گذشته، سال 96، یک تیم هلندی به دعوت یکی از مشاوران مهندسین و مشاور داخلی کشور وارد کشور شدند. طی جلساتی 7 روزه کارگاه‌هایی رو برگزار کردند با بیش از 40 متخصص داخلی و خارجی و یک در واقع طرح جامعی برای توسعه دوچرخه سواری تو شهر تهران نوشته شد طی اون کارگاه ها. پس از اون مشاوره داخلی طی 8 ماه این مطالعه رو بر اساس مشخصات تهران تدقیقش کرد و یک سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تو کلان شهر تهران تهیه شد که این مبنای کار ما تو واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک هسته.
بله.
برای توسعه دوچرخه سواری بر اساس این سند ما توی 3 بخش کلی سازمان افسار، سخت افسار و نرم افسار باید اقداماتی رو انجام بدیم. برای تدقیق کردن این اقدامات جلساتی رو هر 2 هفته یک بار با تیم کارشناسی و آدمایی که باید تصمیم گیری بکنن تو این زمینه تشکیل میدیم و جزئیات رو در میاریم. در بخش سخت افسار مباحث ایجاد زیرساخت ها مثل مسیر، حالا دوچرخه های اشتراکی که نسل های مختلفی داره، پیش از این توی تهران سبک کلاسیکش بود که خانه‌های دوچرخه بودن، بعد از اون نسل سوم دوچرخه اشتراکی که رک بیس بودن، البته این خیلی موفق نبود و کامل راه اندازی نشد، و نسل چهارم که شما معرفی کردین سیستم اشتراکی بیدود که یه نوعی از نسل چهارم هستن و جی پی اس بیس هستن، یعنی شما از هر نقطه میتونید دوچرخه رو تو مبدا برداری و تو مقصد رهاش کنید. و حالا در کنار اینا ایجاد پارکینگ‌های دوچرخه بندها و اقداماتی از این دست میشه بخش سخت افزاری.
توی این طرح توسعه دوچرخه سواری، در واقع سند توسعه دوچرخه سواری، قراره که تو چند سال به نتیجه برسه و برنامه چند سال است؟
این سند 5 ساله هست و قرار هست که سهم سفرها از 0.3% تو سال ابتدایی که وضعیت موجود هست و حدود 57,000 نفر سفر تو روز هستش، برسیم با این اقداماتی که انجام میدیم به 304,000 نفر در سفر توی روز در سال پنجم. و اطلاع رسانی خوبی داریم برای مردم، در راستای آموزش داریم اقداماتی انجام میدیم که بیشتر آموزش ببینن، و همایش هایی رو طراحی میکنیم تا مردم بیشتر آشنا بشن با مزایای استفاده از این وسیله به عنوان یک شیوه حمل و نقل، نه به عنوان تفریح، چون اکثر مردم فکر میکنن که دوچرخه سواری یک وسیله تفریحیه. و بهشون تاکید میکنیم که حتما با پوشش شهری در شهر بدون هیچ حساسیتی دوچرخه سواری رو انتخاب کنن برای ترددشون. توی دنیا معمولا سفرهای زیر 5 کیلومتر رو ما میتونیم شیفت بدیم به قولی به سمت دوچرخه. و تو تهران درصد خوبی سفرهامون زیر 5 کیلومتره و ما این امکان رو داریم که از مردم بخوایم که بیان و با دوچرخه تردد داشته باشن. برای این اقدامات چون تو سند 2 تا پیش‌فرض داریم، یکی این که ما کیلومتراژ اول و آخر سفر رو اگر در نظر بگیریم، یعنی اگر یک نفر مایل باشه با دوچرخه خودش رو برسونه به یک وسیله حمل و نقل عمومی مثل ایستگاه مترو یا اتوبوس، میتونه با دوچرخه شخصیش از مناطق حومه‌ای تردد داشته باشه. برای اون موضوع ما باید پارکینگ‌های دوچرخه مناسب و قابل اطمینان تهیه کنیم و ایجاد کنیم توی اون ایستگاه ها تا کیلومتراژ ابتدایی سفرهاشون رو با دوچرخه طی کنن. برای انتهای سفر هم دوچرخه اشتراکی رو دیدیم که توی 4 منطقه مرکزیمون که 6، 7، 11 و 12 هستن از دوچرخه اشتراکی استفاده میکنیم.
بسیار عالی. امیدواریم که استفاده از دوچرخه به عنوان سیستم حمل و نقل پاک حداقل در 5 سال آینده که شما سندش رو تنظیم کردید اتفاق بیفته و مردم توجه ویژه‌ای داشته باشن به این وسیله حمل و نقل، و انشالله در آینده بتونیم از هوای پاکتری هم برخوردار باشیم. سپاسگزارم از شما سرکار خانم عسگری پور، کارشناس واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری.
انشالله ترافیک.
در حال حاضر بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب از حوالی پل نمایشگاه تا محدوده خیابان شهید دستجردی ترافیک سنگینه. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق هم از حوالی بلوار شهید پاک نجات تا خیابان فرهنگ، و بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا محدوده پل گیشا ترافیک سنگین داره.
من به کرات دیدم توی بزرگراه همت، تو بزرگراه آیت الله حکیم و بزرگراهای دیگه، مخصوصا زمان اوج ترافیک، زمان پیک در واقع ترافیک، تو بعد از ظهر یا توی ساعات خیلی شلوغ روز، راهنمای رانندگی میاد وسط بزرگراه راهبند میذاره و یک گلوگاه درست میکنه. بارها من از اون آقایونی که اونجا بودن پرسیدم آقا دلیل این کار اصلا چیه؟ این خودش یه ترافیک خیلی خیلی وحشتناک که درست کرده. شما نگاه کنید اون وقت چه خبره. میگه به خاطر این که از تصادف جلوگیری کنیم داریم این کار رو میکنیم. من واقعا هیچ منطقی پشت این نمیبینم، نمیدونم کی همچین تصمیمی رو داره میگیره.
سپاسگزاریم از تماس شما با 88-82-3-01 استدیو صدای شهر رادیو تهران. اما تلفن شما شهروند محترم پیگیری شده. سرهنگ سپهری سرکلانتر یکم پلیس راهور تهران بزرگ پاسخ شما رو دادن.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت این شنونده عزیز و شهروند محترم. به سزار این شهروند محترم و سایر شنوندگان عزیز برسونم محدودیت هایی که همکاران من در بزرگراه ها و در معابر لاجرم انجام میدن، به اصطلاح دیگه کشش اون محور در حدی نیستش که بتونه ترافیک رو هدایت کنه، به صورت مقطعی، به صورت مقطعی، اون هم صرفاً نه به خاطر کاهش تصادف، صرفاً به خاطر روانسازی بار ترافیکی این موارد رو انجام میدن که برابر امریه سردار ریاست محترم پلیس راهور تهران بزرگ تمام این محدودیت ها داره به سمت و سوی مکانیزه شدن پیش میره، مثل نصب چراغ و یا سایر موارد که زمانی که شبکه محاور رو از طریق رصدهای تصویری همکاران بررسی میشه بر حسب نیاز بعضی مقاطع هستش که بایستی اون مقطع رو یه خورده به اصطلاح سبک سازی بکنیم، روان سازی بکنیم که سایر مقاطع بتونه بارش گردش داشته باشه و در واقع شبکه معابر درگیر نشه. صرفا همکاران ما اگر این محدودیت ها رو انجام ندن تنش و درگیری و نارضایتی هم کمتر خواهد بود، ولی لاجرم مجبور میشن، یعنی بعضی مقاطع مجبور میشن که این محدودیت ها رو انجام بدن به دلیل اینکه معبر درگیر نشه، معبر به اصطلاح خودمون تراکمش بیش از اندازه شخص نباشه، از طریق رصدهای تصویری، از طریق مواردی که سازمان ترافیکی یا خود همکاران ما در مرکز نظارت تصویری راهور تهران بزرگ اینها رو بررسی میکنن و همونطور که خدمت این شنونده عزیز و سایر شنوندگان عرض کردم داریم به سمت و سوی میریم که انشاءالله این محدودیت ها مکانیزه بشه و به صورت خود نصب چراغ عمل بکنه و به صورت دستی یا مثلا با چیدن موانع یا نصب نرده این موارد نباشه که نارضایتی و یا مواردی رو ایجاد بکنه یا شهروندان احساس بکنن که خدا اینکه در حقشون داره اجحاف میشه. قطعا بدونن تمام تلاشی که همکاران ما در اجرای این محدودیت ها انجام میدن صرفا به جهت رهاسازی بار، به جهت روانی ترافیک و مسائلی هستش که در مجموع به نفع ترافیک هستش. انشاءالله معابر ما به حدی برسه، گنجایش به حدی باشه که نیاز به این محدودیت ها توسط پلیس به صورت دستی و سنتی نباشه.
خیابان ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب شما شهروندان که الان صدای ما رو میشنوید میتونید مسائل و مشکلات شهریتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 88-82-3-01. همکاران پرتلاش من تا ساعت 8:30 شب در واقع تلفن های شما رو ثبت میکنن و اونها رو پیگیری میکنن و نتیجه رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنن. اما یک بار دیگه تاکید کنم که امروز در سامانه 1888 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به صورت حضوری تشریف دارن اونجا. شما میتونید تا ساعت 11، یعنی یک ساعت دیگه حدودا، فرصت دارین که تماس بگیرید، مسائل و مشکلات خودتون رو در رابطه با متکدیان، کارتون خوابها، وجوه اضافی که در ورزشگاه ها در واقع اخذ میشه از شهروندان، هزینه کلاس های سرای محلات و خیلی دیگه از این موضوعاتی که مشکل دارین در اونها در میون بذارید با ایشون و از ایشون جواب بگیرید. اما در رابطه با دوچرخه های هوشمند اشتراکی بیدود که خدمتتون گفتم، دوچرخه های برقی هم قرار وارد بشه به این سرویس که برای مسیرهای جنوب شمال که سربالایی هستن مناسبه. دوچرخه های هوشمند مجهز به جی پی اس هستن و مرتب رصد میشن. این دوچرخه ها رو میتونیم هر نقطه از شهر برداریم و در هر نقطه‌ای که مایل هستیم و دیگه نمیخوایم استفاده کنیم رها کنیم، قفل اونها بسته میشه. امیدوارم که استفاده از این